ساعت 6 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. جورج صبرا به عنوان رهبر شورای ملی سوریه انتخاب شد. یک مدیر نفتی اسقف اعظم انگلستان شد. رئیس CIA استعفا داد. جورج صبرا، یک مسیحی سکولار، به عنوان رئیس جدید شورای ملی مهمترین تشکیلات مخالفان حکومت سوریه انتخاب شد. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، صبرا 65 ساله و چپگراست و چندین بار از سوی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بازداشت شده است. شورای جدید مخالفان بشار اسد که روز جمعه در دوحه پایتخت قطر تشکیل شد 41 عضو دارد و عبدالباسط سیدا رهبر پیشین شورای ملی سوریه نیز عضو آن است. یک هیئت اجرایی 11 نفره قرار است شورای ملی سوریه را اداره کند. همچنین فاروق طیفور که اسلامگرا و عضو اخوان المسلمین است به عنوان معاون جورج صبرا انتخاب شده است. جاستین ولبی، یک مدیر نفتی سابق، به عنوان رهبر معنوی و اسقف اعظم کلیسای کانتربری انگلستان انتخاب شد. بنابر گزارش رویترز، دفتر نخست وزیر بریتانیا روز جمعه اعلام کرد جاستین ولبی 56 ساله به عنوان رهبر جدید کلیسای کانتربری انتخاب شده، کلیسایی که دارای 80 میلیون پیرو است. راون ویلیامز، اسقف اعظم پیشین که 10 سال این سمت را بر عهده داشته، ماه آینده بازنشسته می شود. رهبران کلیسای کانتربری پس از یک دوره محدود رهبری بازنشسته شده و از مقام خود کنار گذاشته می شوند. رئیس CIA استعفا داد. دیوید پتراییوس، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، به داشتن رابطه خارج از ازدواج اذعان کرده و روز پنجشنبه در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا استعفا داد و رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه استعفای او را پذیرفت. دیوید پتراییوس از یک سال پیش ریاست CIA را بر عهده گرفته بود. در 24 ساعت گذشته 11 هزار نفر از سوریه گریخته‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز جمعه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته حدود 11 هزار نفر از سوریه به 3 کشور همسایه گریخته‌اند. بر اساس این گزارش، فرار 9 هزار نفر به ترکیه و 2 هزار نفر به اردن و لبنان شمار آوارگان سوری را به 408 هزار نفر رسانده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در فرمانی وضعیت اضطراری در ارتباط با ایران را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. کاخ سفید اعلام کرده آقای اوباما در نامه‌هایی به رؤسای مجالس نمایندگان و سنا به آنها اطلاع داده از آنجایی که روابط آمریکا و ایران هنوز به حالت عادی باز نگشته، مطابق قانون وضعیت اضطراری ملی بار دیگر فرمان نوامبر سال 1979 را تمدید می کند. اوباما در نامه‌هایش اشاره کرده که رئیس جمهوری وقت آمریکا برای مقابله با تهدید غیرعادی و فوق‌العاده‌ای که از جانب ایران متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا بوده، فرمان وضعیت اضطراری را صادر کرده است. احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، شلیک به سوی یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را تایید کرد. او روز جمعه به خبرگزاری‌های ایران گفت یک هواپیمای بدون سرنشین ناشناس به فضای دریایی ایران در خلیج فارس وارد شده بود و نیروهای مسلح ایران با اقدام به هنگام خود آن را مجبور به فرار کردند. وزیر دفاع ایران گفته همه تحرکات را با هوشیاری زیر نظر دارند و ایران با استفاده از همه ظرفیت‌ها از جمله در مراجع بین‌المللی موضوع را پیگیری می‌کند. وزارت دفاع آمریکا نیز روز پنجشنبه اعلام کرده بود یک هواپیمای بدون سرنشین این کشور در آب‌های بین‌المللی مورد تهاجم 2 جنگنده ایرانی قرار گرفته اما سالم به پایگاهش بازگشته است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هفته آینده به آلمان، نروژ و سوئد می رود تا شهادت ایرانیان مقیم این کشورها را جمع‌آوری کند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای اعلام کرده که احمد شهید در دومین مأموریت حقیقت‌یابی خود از 11 تا 22 نوامبر، 21 آبان تا 2 آذر به این سه کشور سفر می کند و نتیجه تحقیقاتش را در ماه مارس، اسفند ماه آینده، به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش خواهد کرد. در این بیانیه اضافه شده که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به درخواست‌های مکرر احمد شهید برای سفر به ایران پاسخ مثبت ندادند. در اینجا از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه. این یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. من فهیمه خضر‌حیدری مجله این هفته رو در کنار شما باز میکنم. این جمعه در مجله جامعه رادیو فردا از خودکشی در ایران خواهید شنید. اجازه بدید به سبک این مجله پیش از هر چیز نگاهی بکنیم بر آخرین خبرها. مدیر انجمن حمایت از بیماران مبتلا به دیابت در استان مازندران میگوید هزینه اولیه درمان دیابت در ایران افزایش چشمگیری داشته و حدود 150,000 نفر مبتلا به این بیماری در مازندران با کمبود انسولین روبرو هستند. به گزارش وبسایت کلمه او همچنین گفته است قیمت سرنگ‌های تزریق انسولین هم که پیشتر 850 تومان بوده حالا به 2500 تومان رسیده است. قیمت بلیت هواپیما در پروازهای داخلی ایران به طور میانگین 65% افزایش پیدا کرده است. به گزارش ایسنا و به گفته رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور، شرکت‌های هواپیمایی اعلام کردند که با توجه به افزایش شدید هزینه‌های ارزی در حال حاضر به طور متوسط سالانه 1.5 میلیارد تومان ضرر می‌دهند و چاره‌ای جز افزایش قیمت بلیت ندارند. وزیر بهداشت ایران میگوید برخلاف شایعات پارازیت‌ها منجر به افزایش سقط جنین در ایران نشده. خانم دست جردی به خبرگزاری ایلنا گفته است کمیته‌ای برای بررسی وضعیت دکل‌های مخابراتی، پارازیت‌ها و موادی که آلاینده سلامت مردم و محیط هستند در وزارت بهداشت مشغول فعالیت است و نتیجه بررسی‌های این کمیته این بوده که پارازیت‌ها بر سلامت مردم هیچ تأثیری ندارد. و عفاف و پوشش آقایان ساماندهی می شود. خبرگزاری فارس به نقل از معاون امور هنری وزارت ارشاد می گوید برنامه های رعایت عفاف و پوشش برای آقایان از سال 1392 عملیاتی می شود، چرا که بسیاری از لباس های آقایان با شاخصه های ایرانی اسلامی مغایرت دارد و کالاهای وارداتی با وجود آنکه رواج زیادی در ایران پیدا کردند تناسبی با فرهنگ اسلامی ندارند. روزنامه مغرب در هفته که گذشت نوشت روزانه 13 ایرانی خودکشی می کنند. متوسط سن آنها که زندگیشان را به این شکل پایان می دهند 29 سال است. یعنی حتی به دهه سوم عمر خود هم نرسیدند. کارشناسان اجتماعی در گفتگو با مغرب گفتند بیکاری و مشکلات اقتصادی مهمترین دلایل این خودکشی هاست، مخصوصا در شهرهای محرومتر دور از مرکز. در بعضی از استانها و شهرهای ایران خودکشی بیش از جاهای دیگر ثبت و دیده شده. مثلا اینطور که مدیر کل بهسیستی استان ایلام به خبرگزاری ایسنا میگوید خودکشی در این استان به یک بحران اجتماعی نگران کننده تبدیل شده و گاه مرگ 4 نفر در سطح استان در طول هفته به دلیل خودکشی ثبت شده، خودکشی های اغلب زیر 30 سال. حسین غازیان جامعه شناس مهمان مجله جامعه این هفته رادیو فردا است تا خودکشی در ایران و روند آن را با دقت بیشتری بررسی کنیم. حسین غازیان میگوید روند خودکشی در ایران کاهش و افزایش آماری مشخصی را نشان نمی دهد.
ما با نوساناتی در سالهای مختلف روبرو بودیم. مثلا اگر این 10 سال اخیر رو سال 80 و سال 90 رو مقایسه بکنیم، در سال 80 میزان خودکشی در ایران 6.4 در هر 100,000 نفر بوده، در حالی که بنا به آماری که پزشکانی برای 4 ماه اول سال 90 داده، اگر اون رو برای کل سال در نظر بگیریم، ما به حدود 3700 اندی خودکشی روبرو بودیم در سال 90 که چیزی بوده 4.9 در 100 هزار که نسبت به سال 80 کاهش نشون میده. ولی ما میدونیم که در این 10 سال این نوسانات وجود داشته و ارقام بالاتر و پایین‌تر رفته. بنابراین ما با یک روند ثابت در جهت افزایش خودکشی در جامعه ایران روبرو نیستیم. میزان خودکشی در ایران در مقیاس جهانی در رتبه‌های پایین میزان خودکشی در جامعه‌های مختلف قرار داره. مثلا حتی کشورهای مثل کره و ژاپن، کره مثلا در همین سال 2011 چیزی حدود 31 مورد خودکشی در هر 100 هزار نفر داشته و ژاپن 24 تا.
اینطور که جامعه شناس مهمان برنامه میگوید، خودکشی در جوامع پیشرفته و صنعتی هم به عنوان آسیبی اجتماعی وجود دارد. کره جنوبی یکی از این نمونه هاست، کشوری که تنها در طول یک نسل توانست از فقر و عقب ماندگی رها شود و به یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان تبدیل شود. سرعت بالای زندگی در این کشور، جهانی شدن ناگهانی و از بین رفتن ساختار سنتی خانواده از جمله دلایلی است که ناظران برای آمار حیرت انگیز خودکشی در این کشور آوردند. تنها در 5 سال گذشته دست کم 100 نفر با پرش از پل معروف رودخانه هند در شهر سئول به زندگی خود پایان دادند. از حسین غازیان میپرسم چه زمینه‌های مشترکی میان این دو بستر متفاوت برای خودکشی در ایران و کشوری مثل کره جنوبی میتواند وجود داشته باشد.
به یک معنی در هر دو این جامعه ها ما با یک دلیل یا یک علت روبرو هستیم، اما این علت در دو جهت متفاوت کار میکنه. اون علت عبارت است از میزان و یا شدت و همطور نوع همبستگی اجتماعی، چون از دیدگاه جامعه شناسی عنصر اصلی تعیین کننده یا تبیین کننده خودکشی مسئله شدت و همطور نوع همبستگی اجتماعی است. در کشورهای مثل ژاپن و کره در واقع ما با انواع دیگری از خودکشی روبرو هستیم که تحت مقوله خودکشی های دگرخواهانه طبقه بندی میشه. یعنی در اون جامعه ها شدت همبستگی اجتماعی و تعلق فرد به گروه اجتماعی و به جامعه انقدر هست که فرد به خاطر خطاها یا گناهانی که احساس میکنه نسبت به جمع، گروه و جامعه مرتکب شده، حاضر خودکشی کنه. در حالی که در کشوری مثل ما اتفاقا همبستگی به خاطر پایین بودنش به خودکشی میانجامه و به خودکشی های خودخواهانه میانجامه.
میانگین سنی آنها که در ایران خودکشی کردند 29 سال بوده. چرا جوانترها میخواهند بمیرند؟ چرا مرگ را انتخاب میکنند و چرا به آن فکر میکنند؟ آیا خودکشی با هرم سنی جامعه هم ارتباطی دارد؟ حسین غازیان:
از بین انواع خودکشی هایی که وجود داره، برخی خودکشی هستند که با سن میتونه ارتباطی داشته باشد. مثلا خودکشی های خودخواهانه، خودکشی های جبرگرایانه یا فاتالیستیکی، یا خودکشی های ناشی از بیهنجاری یا آنومیک. به این معنی که خودکشی در این موارد از یک حالت استیصال خبر میده، یعنی نبودن راهی دیگر، نبودن آینده، نبودن امید. در اینجا سن نقش بازی میکنه، به دلیلی که کسی که سن کمتری داره هنوز اون تجربه های بیشتر رو از سر نگذرونده تا بدون روزهایی بوده که احساس استیصال میکرده و بعد گشایش و فراخی به بار اومده و از اون استیصال و درماندگی در اومده. بنابراین هنوز نمیدونه که امروز پایان تاریخ نیست. امروز روزی است و فردا روز دیگری خواهد بود که ممکنه با امروز متفاوت باشه.
امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی در تحقیق معروفش درباره خودکشی به انواع دیگر خواهانه و خودخواهانه خودکشی اشاره میکند. خودکشی در ایران از کدام مدل پیروی میکند؟
ما یه جامعه هستیم برای جامعه در حال گذار و بحران. گذارهای متعدد و تو در تو و بحرانهای دائمی توی جامعه ما وجود داشته و من فکر می‌کنم خودکشی‌های آنومیک یکی از انواع خودکشی است که در جامعه ایران میزان و شدت خودکشی‌ها رو می‌تونه توضیح بده، به علاوه خودکشی‌های خودخواهانه. فکر می‌کنم خودکشی‌های دگرخواهانه در جامعه ما از کمترین میزان احتمال برخوردار.
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی 1 میلیون نفر در سال در جهان خودکشی می‌کنند. تعداد آنها که به خودکشی اقدام می‌کنند و ناموفقند 10 تا 20 برابر است. خودکشی 13مین دلیل مرگ در سراسر جهان به حساب می‌آید. در ایران نرخ خودکشی از اغلب کشورهای غربی پایین‌تر اما از کشورهای خاورمیانه بالاتر است. در اینجا هم اغلب آمار دقیقی ثبت نمی‌شود، اما حدود 500 خودکشی موفق در سال ثبت شده که ناظران اجتماعی از آن به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی جدی یاد می‌کنند. ایلام، لرستان و کرمانشاه در سطر فهرست اقدام برای خودکشی در ایران قرار دارند. یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا اینجا به پایان میرسه. من فهیمه خضری هستم. سپاسگزارم که این بار هم به مجله جامعه گوش سپردید. خدا نگهدار تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر.